عقر علمی بشر است، او اطلاعات بسیار محدودی از موضوعات علمی داشت. قرآن در بیان اسرار آفرینش آنجا که به صراحت نیاز است در طرح مسائل تصریح می کند و در جایی که درک موضوعات برای مردم آن روزگار دشوار است، گاه از زبان اشاره استفاده می کند تا با گذشت زمان و رشد خرد و دانش آدمیان این مسائل روشن و قابل فهم شوند. دکتر بوکای، پزشک و اندیشمند فرانسوی، می نویسد مسئله مهم و اصلی این است که همواره قرآن مردم را به پرورش دانش فراخوانده است. قرآن در بردارنده نظرات متعددی درباره پدیده‌های طبیعی است که کاملاً با داده‌های جدید علمی مطابقت دارند. این اطلاعات علمی بسیار ویژه قرآن در آغاز شگفتی مرا برانگیخت، زیرا تا آن موقع نمی توانستم تصور کنم در متنی که مربوط به بیش از 13 قرن پیش است بتوان اینقدر شواهد درباره موضوعات متنوع و کاملا سازگار با دانش جدید کشف کرد. باید بپذیریم که برای فهم آیات قرآنی تنها معلومات عمیق زبانشناسی کافی نیست، بلکه علاوه بر آن باید دارای اطلاعات علمی بسیار گسترده نیز بود. خب، با این مقدمه به سراغ موضوع بحث امروز میریم. خداوند در آیات قرآن به دریاها و اهمیت اونا در زندگی بشر اشاره میکنه. میدانیم دریاها و اقیانوسها تقریبا 3/4 سطح کره زمین را فرا گرفتند. دریاها نقش مؤثری در نزول باران، تعدیل هوا و وزش بادها دارد. قرآن با تعابیر مختلف انسان به نعمت بزرگ دریاها توجه داده و او را در این خصوص به اندیشه واداشته. به طور مثال در سوره نحل آیه 14 می فرماید و اوست آن که دریا را مسخر شما ساخت تا از آن گوشت تازه بخورید و زیوری که آن را می پوشید از آن استخراج کنید و در آن کشتی ها را می بینی که آب را می شکافند و تا از فضل خدا طلب کنید و باشد که شکر گذار باشید. می دانیم که دریاها منبع مهمی برای ادامه حیات انسان و موجودات روی زمین هستند. ای آیه به 3 نوع منفعت مهم دریاها اشاره می کنه. یکی از اونا گوشت تازه است. دریاها منبع عظیمی برای مواد غذایی مورد نیاز انسان هستند. در دل اقیانوس ها گوشت تازه پرورش می یابد و در اختیار بشر قرار می گیره. تکیه آیه بر تراوت و تازگی این گوشت اهمیت تغذیه انسان از گوشت تازه را نشان می ده. علی‌رغم پیشرفت تمدن مادی بشر، از وابستگی او به دریاها به عنوان یکی از منابع اصلی تغذیه کاسته نشده. با توجه به افزایش جمعیت جهان، دریاها در آینده هم از مهمترین منابع تغذیه انسان خواهند بود. از دیگر منافع دریا، زینت‌آلاتی نظیر مروارید است که از دریاها استخراج می‌شود. از دیگر فواید مهم دریا، حرکت کشتی‌ها به عنوان وسیله نقل و انتقال انسان و کالاهای اوست. دریاها نقشی کلیدی در ساماندهی امور اقتصادی کشورها دارند. خداوند نعمت دریا را به بشر ارزانی کرد تا در تجارت خود از کشتی‌ها بهره ببرد. با توجه به اینکه راه‌های دریایی از جاده‌های خشکی وسیع‌تر، کم‌خرج‌تر و آماده‌تر هستند و با عنایت به اینکه کشتی‌های غول‌پیکر عظیم‌ترین وسیله نقلیه بشر تشکیل می‌دهند، اهمیت نعمت دریا برای انسان روشن می‌شود. به این ترتیب می‌بینیم قرآن چه زیبا به نقش دریا در زندگی بشر اشاره کرده است. و علاوه دریا جای شگفتی هاست. کوچکترین حیوانات و عظیمترین اونا نظیر نهنگ ها در دریاها زندگی می کنند. زندگی در اعماق دریاها، در جایی که سراسر تاریک است و هیچ نور و غذایی در آن یافت نمی شه، بسیار شگفت انگیز است. در آن اعماق تاریک برخی حیوانات دریایی از خود نور منتشر می کنند. مواد غذایی مورد نیاز اونا با فرایندی خاص در سطح آب تهیه میشه و پس از تهنشین شدن مورد استفاده اونا قرار میگیره. از سوی دیگر اندام حیوانات دریایی چنان محکم و مقاوم طراحی شده که در مقابل فشار شدید آب در عمق زیاد دریا مقاومت میکنه، در حالی که اگر انسان بدون وسایل و تجهیزات مخصوص با آن اعماق بره، استخوان‌هاش خرد و متلاشی میشه. اینها همه از شگفتی‌های آفرینش است که انسان با ستایش آفریدگار مدبر و حکیم جهان وامی دارد. حال با هم به آیات 19 تا 21 سوره الرحمن گوش می سپاریم. خداوند در این آیات به یکی از شگفتی های هستی اشاره کرده و حقیقتی علمی را بیان می فرماید. در این آیات می خوانیم: مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان فبای آلاء ربکما تکذبان. دو دریای شور و شیرین را روان ساخت در حالی که با هم تلاقی دارند. در میان آن دو حد فاصل و برزخی است که به هم تجاوز نمی کنند و به هم نمی آمیزند. پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ در این آیات خداوند و پدیده جالب در طبیعت اشاره می کند. این از نشانه های قدرت خداست که آب دریای شور با آب دریای شیرین تلاقی می کند. اونا در کنار یکدیگر قرار دارند ولی با یکدیگر مخلوط نمی شوند. در سوره فرقان آیه 53 نیز به همین موضوع اشاره کرده و می‌فرماید: او کسی است که دو دریا را روان ساخت تا به هم برسند، این یکی شیرین و گوارا و آن یکی شور و تلخ، و در میان آن دو حائل و مانعی جدا کننده قرار داد تا با هم مخلوط نشوند. این آیه نیز یکی از مظاهر شگفت‌انگیز قدرت پروردگار را در جهان آفرینش ترسیم می‌کند که چگونه یک حجاب و حائل نامرئی در میان دریاهای شور و شیرین قرار گرفته و اجازه نمی‌ده اونا با هم آمیخته شوند. البته امروز بشر به این نتیجه رسیده که این حجاب نامرئی همان تفاوت درجه غلظت آبهای شور و شیرین و به اصطلاح تفاوت وزن مخصوص و چگالی اوناست که سبب میشه تا مدت مدیدی این آبها به هم نیامیزند. شاید شما هم شنیده باشین هنگامی که رودخانه های عظیم آب شیرین و دریاها میریزن، جریانی از آب شیرین در کنار ساحل تشکیل میتن و آبهای شور را به عقب میرانند. جالبی که تا مدت زیادی این دو آب شیرین و شور به خاطر تفاوت درجه غلظتشان با هم آمیختن نمیشند. گویی دیواره نازکی بین آن دو چیده شده. اگر با هواپیما از مناطقی که این رودخانه های بزرگ به دریا میریزن عبور کنیم، از بالا منظره دریاهای آب شیرین و شور را که در کنار هم قرار گرفتند و در عین حال از یکدیگر متمایزند مشاهده میکنیم. لازم به ذکر است که بر اثر جذر و مد آب دریاها که بر اثر جاذبه ماه صورت میگیره، سطح آب دریاها به مقدار زیادی بالا و پایین میره. در هنگام مد این آبهای شیرین که خود دریایی را تشکیل میتن، در مصب همان رودخانه ها و نقاط اطراف اونا در خشکی پیشروی میکنند. کشاورزان از همین موضوع به خوبی بهره میبرند. اونا نهرهایی را در این گونه مناطق در کنار دریا احداث می کنند و زمینهای اطراف را برای کشاورزی آماده می کنند. وسیله آبیاری این مزارع و باغ‌ها همین آبهای شیرینی است که به وسیله مد دریا به سوی مناطق ساحلی باز می گردد. مفسران درباره دو دریا مصادیق دیگه ای را از جمله رودهای جاری در اقیانوس ها ذکر کردند. در همه اقیانوس های جهان رودهای عظیمی در حرکت هستند. یکی از این بزرگترین آنها جریان گلف استریم است. این رود عظیم دریایی از سواحل امریکای مرکزی حرکت می کند و سراسر اقیانوس اطلس را می پیماید و به سواحل اروپای شمالی می رسد. این آبها که از مناطق نزدیک به خط استوا حرکت می کنند گرم هستند و حتی رنگ اونا گاه با رنگ آبهای مجاور متفاوت است. جالبان که عرض رود دریایی گلف استریم حدود 150 کیلومتر است و عمقش گاه تا چند صد متر می رسد. سرعتش در بعضی از مناطق به اندازه است که در یک روز 160 کیلومتر راه را طی می کند. تفاوت درجه حرارت این جریان آبی با آبهای مجاور حدود 10 تا 15 درجه است. البته همانطور که گفتیم در همه اقیانوس ها نظیر این جریان های دریایی وجود داره و عامل اصلیش تفاوت دمای منطقه استوایی زمین و مناطق قطبی است که این حرکت را در آب دریاها به وجود میاره. نکته مهم ای که این رودهای عظیم دریایی با آبهای مجاور خودش کمتر آمیخته میشن و هزاران کیلومتر راه را به همان صورت میپیمایند. این رودهای عظیم دریایی شاهدی بر این سخن قرآن هستند که میفرماید میان دو دریا حد فاصله حائلی است تا با یک دیگر مخلوط نشده و با هم نیامیزند. و این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های معرفت دینی رسیدیم. با یاری خداوند در برنامه‌های بعد باز هم به اعجازهای قرآن اشاره خواهیم کرد. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
صحت و سلامتی روحی و جسمی شما دوستان عزیز و ارجمند آرزوی همیشگی ماست در این روزها و ایامی که جهان در معرض خطری به نام کرونا هست. امیدوار هستیم که نکات بهداشتی و صحی را همه ما و شما رعایت بکنیم و کار بکنیم که هم خود ما سالم بمانیم و از این خطر به راحتی و به خوبی عبور بکنیم و هم خدای نکرده عامل انتقال این ویروس با دیگران نباشیم و هر چه زودتر این بلا از کل جهان رخت بر ببنده ان شاء الله. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه زربان باشید.
زربان با یاد خداوند مهربان و عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است که ما را همراهی بکنین. امروز در خدمت شما هستیم تا در رابطه با یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها و گرفتاری‌های صحی مردم در جهان با هم صحبت بکنیم. موضوع صحبت ما رینیت آلرژیک یا حساسیت‌های تنفسی فوقانی است که اکثراً به صورت آبریزش یعنی ریزش از بینی، اشک ریزش و دفع اشک و سوزش و خارش مجرا و کانال تنفسی فوقانی ظاهر میشه. میدانیم که صدها میلیون انسان در جهان با مشکل آلرژی و حساسیت روبرو هستند که شایع‌ترین از این آلرژی ها رینیت آلرژیک یا اینمی حساسیت های تنفسی فوقانی است. امروز در خدمت دکتر معالج آقای دکتر پدرام برقعی متخصص امراض گوش و حلق و بینی هستیم تا با ایشان در مورد همی رینیت آلرژیک یا حساسیت ها و آلرژی های تنفسی صحبت بکنیم. امید است که با توجه به شیوع این مشکل و ای که ما تعریف و معرفی این رینیت آلرژیک داشته باشیم، علل و عوامل، فاکتورهای تشدید کننده و راه های وقایه و پیشگیری را مورد بحث و بررسی با دکتر صاحب قرار خواهیم داد. ما را همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های رادیو دری را یادداشت بکنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای ارسال پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. دکتر صاحب پدرام برقعی، سلام و احترام ما را پذیرا باشین.
سلام خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و محترم در جای جای کشورمون ایران و هر کجایی که شنونده ما هستند سلام عرض میکنم و انشالله روز بسیار خوبی رو برای همگی آرزو مندم.
ممنون و سپاس آقای دکتر. ما به عنوان اولین سوال میدانیم که تقریبا آدم ها در زندگی خود تجربی از ریزش و آبریزش از بینی را دارن. بغیر از زمان زکامی و سرماخوردگی که ما ریزش و آبریزش از بینی داریم، اگر بعضی ها غیر از زکامی هم آبریزش از بینی یا ریزش داشته باشن، ای را می توان گفت که یک التهاب در بینی و مشکل رینیت و حساسیت داره یا نه ممکنه چیزهای دیگی هم مورد نظر باشه؟
من فکر میکنم قبل از اینکه حالا این سوال رو من به نوعی پاسخ بدم، مثلا یه تعریفی از رینیت آلرژیک و حتی مثلا بهتر از اون رینیت ها داشته باشم. رینیت یا الان در حقیقت مدتی چند سالیه که به جای اینکه اصطلاح رینیت استفاده بشه، رینوسینوزیت استفاده میشه، به خاطر اینکه بینی و سینوس ها رو عملا یک مجموعه واحد میشناسیم ما و تقریبا هر اتفاقی که در بینی بیفته مشابه همون رو همزمان در سینوس ها هم خواهیم داشت. رینوسینوزیت ها یعنی هر گونه التهابی در مخاط بینی و سینوس اتفاق بیفته، اینو بهش میگیم رینوسینوزیت.
بله.
و خدمتون عرض کنم که این میتونه به دلایل مختلفی ایجاد بشه، میتونه عفونی باشه، میشه رینوسینوزیت عفونی یا چرکی، میتونه ویروسی باشه، میتونه به دنبال قارچ باشه، میتونه به دنبال یه سری بیماری های التهابی باشه و میتونه به دنبال آلرژی یا حساسیت باشه، که خب رینیت های آلرژیک هم بسیار شایع هستن و درصد قابل توجهی از مراجعه کنندگان به یه متخصص گوش حلق و بینی رو قطعا بیمارانی تشکیل میدن که مبتلا به رینیت آلرژیک یا همون حساسیت در قسمت فوقانی سیستم تنفسی یا بینی و سینوس هستن.
بله.
آلرژی یعنی این که سیستم دفاع بدن یه نفر نسبت به یه موادی که در محیط و پیرامون ما هست واکنش نشون میده و این واکنش به صورت به شکل‌های مختلفی در جاهای مختلفی از بدن خودش رو به صورت آلرژی نشون میده. این آلرژی میتونه خدمت ارسان پوستی باشه. ما در حقیقت اگزما ها و مشکلات پوستی رو داریم، به صورت مثلا التهاب و اینهای پوستی. میتونه چشمی باشه، یعنی مثلا آبریزش چشم رو داریم، التهاب در حقیقت مخاط چشم رو خواهیم داشت.
بله.
میتونه گوارشی باشه، کسی ماده غذایی رو میخوره و این در حقیقت آلرژی رو در سیستم گوارشی خودش داره، به صورت حالا نفخ، دلدرد یا حتی شل شدن سیستم گوارش، اسهال اینها داشته باشیم و میتونه تنفسی باشه. تنفسی شاید از همه هم شایع تر باشه. این آلرژی رو ما میتونیم در قسمت فوقانی سیستم تنفسی و تحتانی داشته باشیم. حالا این در افراد مختلف متفاوته. خدمتتون عرض کنم که در یک کسی ممکنه به یه موادهای آلرژی داشته باشه، در یک کسی ممکنه خب بدن نسبت به اون مواد آلرژی نداشته باشه. تقریبا خیلی نادره کسی که به هیچ چیز آلرژی نداشته باشه، ولی خب کسانی هستن که تعداد موادی که بهشون آلرژی دارن زیاد هستن یا به موادی که به صورت روزمره مکرر ما در باشون در تماس هستیم آلرژی دارن و خب اینها تظاهرات بالینی آلرژی رو خیلی بیشتر نشون میدن و به همین خاطر علائم در اونها بیشتر ظاهر میشه و خب اونها بیمارانی هستن که خیلی وقتا نیاز به درمان یا پیگیری و در حقیقت بررسی هستن.
دکتر صاحب، با توجه به توضیحات شما، آیا افرادی که مثلا در معرض سرما و هوای خنک قرار میگیرن یا در برابر هوای آلوده و کثیف هستن یا بعضی ادویه ها و داروهای دیگ و غذاهای خاص مصرف میکنن یا مثلا عطر و ادکلون میزنن و دچار ریزش از بینی و تحریکات قسمت فوقانی تنفس میشن، اینا پس آلرژی و حساسیت دارن و رینیت آلرژیک دارن در واقع، چطور؟
بله، خب خدمتتون عرض کنم، اگر یه شخصی در معرض تماس با یه موادی قرار بگیره، حالا اینها میتونه تنفسی یا خوراکی باشه و علائم آلرژی و حساسیت رو از خودش نشون بده، علائم آلرژی مهمترین هاش همینه، آبریزش بینی، خدمتتون عرض کنم خارش و سوزش که شما میتونید توی بینی و حلق داشته باشین، خلط پشت حلق جزو علائم بسیار شایع رینیت آلرژیک هست، رینوسینوزیت آلرژیک هست،
بله،
و عطسه، خدمتتون عرض کنم که اشک ریزش، اینها علائمی هست که کسانی که مبتلا به آلرژی در سیستم فوقانی تنفسی هستن اولین علائمی هست که از خودشون نشون میدن و اگر یک کسی در تماس با هر ماده‌ای در محیط، خدمتتون عرض کنم، دچار یه همچی چیزی بشه، خب اینها مبتلا به رینیت آلرژیک هستن و باید پیگیری و بررسی و درمان بشن.
خب دکتر صاحب، چی کار باید کرد تا کمتر مصاب و مبتلا به آلرژی و حساسیت شویم و علائمش محدود و کمتر باشه؟ آیا شستشوی حلق و بینی هر روز صبح با سرم نمکی یا با آب یک مقدار کم نمک همراهش اضافه بکنیم، اینا میتونن مفید باشن و مؤثر باشن؟
خب برای پیشگیری از ابتلا به آلرژی سوال خیلی خوبی رو مطرح کردن. مهمترین راه پیشگیری اینه که اول تشخیص بدیم به چه چیزی حساسیت داریم. این رو اگر افراد هوشیار باشند و دقت کنن که من امروز مثلا رفتم اینجا این کار رو کردم، اینو مصرف کردم، با این تماس داشتم و آلرژیم بیشتر بود، آبریزش عدسه و اینها بیشتر بود، این رو میتونن فرد به فرد تشخیص بده که من مثلا در تماس با این ماده یا مصرف این ماده دوچاره یه همچین مشکلی شدم. بسیار هم این فردیه، یعنی یه کسی به فرض میگم ممکنه به مثلا سیب سبز حساسیت داشته باشه، به سیب قرمز نداشته باشه و برعکسش، برادرش حتی برعکسش. و به همین خاطر خدمتتون عرض کنم که اینجوری نیست که بریم مثلا پیش دکتری یه لیستی به ما بده و بگه این رو بخور، اون رو نخور، با این تماس داشته باش، با این نداشته باش. و خدمتتون عرض کنم که این کاملا فردیه، شخص باید خودش پیدا کنه که با مصرف چه موادی در محیط دچار حساسیت آلرژی میشه و سعی کنه از اونها پرهیز کنه، ولی خب این یه هوشیاری کاملی رو میخواد تا بتونیم این رو تشخیص بدیم.
بله،
شستشوی بینی یکی از در حقیقت مؤثرترین و کم عارضه ترین روش هایی هست که ما میتونیم در حقیقت فرد رو از این که بخواد علائم آلرژی درش پدید بیاد جلوگیری کنیم. مکانیزمش هم بسیار ساده است. ما وقتی آلرژی میگیریم، ذراتی که در هوا هستند و در اثر تنفس میان روی مخاط بینی میشینن و چرخه آلرژی رو در بدن ما شروع میکنن و تولید میکنن، خب ما با این شستشو به صورت مکانیکی این رو قشنگ تمیزش میکنیم، اون مواد رو میشوریم میبریم و عملا چرخه آلرژی رو در ابتدای این چرخه متوقفش میکنیم، بسیار کار کم آرزه و بسیار موثریه که اگر افراد کسانی که مبتلا به آلرژی هستن، رینیت آلرژیک هستن، این کار مکرر روزی یک یا دو بار انجام بدن میتونه نتایج بسیار موثری داشته باشه و خودشون هم متوجه خواهند شد که با این کار بسیار ساده چه نتایج چقدر راحت تر خواهند بود، در طول روز چقدر کمتر مشکل خواهند داشت.
بله،
روش استفادهش هم معمولا ما توصیه میکنیم از سرم فیزیولوژیک استفاده بکنن، به خاطر اینکه درصد نمکش با درصد نمک مایعات بدن تقریبا شبیه باشه، و ولرمش بکنن. اصلا استفاده از سرم سرد توصیه نمیشه. هوای محیط تقریبا یه چیزی حدود 22 درجه است، معمولا دمای بدن ما 37 درجه است و این اختلاف دما قابل توجهه. اگر بتونن سرم به نزدیک دمای بدن برسه خیلی بهتره. میتونن سرم رو مثلا روی شوفاژ، نمیدونم کتری آب گرم، یه جای یه ذره ولرمش بکنن. ساده ترین راه اینه که دستشون رو بشورن، سرم بریزن کف دستشون، از بینی بکشن، از حلقشون بدن بیرون، تمام این مسیر تمیز بشه و بسیار هم این روش موثره.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم که همکاران ما برای این قسمت چی فراهم ساختن.
سلام، روزتون بخیر. یکی از بزرگترین مشکلاتی که عزیزان پا به سن گذاشته باهاش روبرو هستن موضوع زمین خوردن و شکستگی های استخوانی هست. خب به نوع غذایی که میخوریم و سبک زندگی ما خیلی خیلی تاثیرگذار هست روی سلامت استخوان‌هامون، به ویژه برای عزیزانی که 60-65 سالگی رو رد کردن. در مورد کلسیم و ویتامین دی خیلی شنیدیم، حالا من یک مقدار بیشتر هم راجع بهش صحبت میکنم، ولی در مجموع که تامین کافی پروتئین و تعداد زیادی از ویتامین ها و مواد معدنی که بیشتر از 9 ویتامین و مواد معدنی هست در تامین سلامت استخوان ها نقش داره. در مورد پروتئین دریافتی در مجموع وقتی که سن ما بالاتر میره، 60-65 سالگی رو رد میکنیم، نیازمون به مواد غذایی پروتئینی به مراتب بیشتر میشه. خیلی از این عزیزانی که پا به سن گذاشتن بزرگ خانواده هستن، پدر هستن، پدر بزرگ هستن، سعی میکنن با اون فداکاری و ایثار والدین که وجود داره قسمت خوب غذا رو برای فرزندان و نوه ها کنار بگذارن. به این ترتیب دریافت یک سری از مواد غذایی مثل آجیل ها، مثل گوشت ها در این عزیزان کمتر میشه، در حالی که بدنشون خیلی خیلی زیاد به این مواد نیاز داره برای اینکه بتونه بافت استخوانی رو حفظ بکنه و بافت عضله رو حفظ بکنه که از استخوان ها حفاظت بشه. بنابراین اولین نکته این هست که به خودتون اهمیت بدید، پروتئین کافی حتما تو طول روز دریافت بکنید. موضوع بعدی تامین کافی کلسیم و ویتامین دی هست. باز هم وقتی که ما سنمون از 60-65 رد میشه، نیازمون به کلسیم بیشتر از زمانی خواهد بود که توی دوران میانسالی هستید. بنابراین اگر که شما در سن 40 سالگی با خوردن یک لیوان شیر، 7-8 قاشق ماست در طول روز و یک تیکه پنیر میزان نیاز کلسیومتون تامین و برآورده میشد، الان که سن 60-65 رو پشت سر گذاشتین باید این مقدار یک مقداری بیشتر بشه. یعنی علاوه بر اون یک لیوان شیر، تقریبا به 3/4 لیوان ماست کنار نهار و کنار شام هر دو نیاز دارین و یک مقدار پنیر. اگر میبینید این مقدار لبنیات رو تو طول روز به هر دلیلی نمیتونید استفاده بکنید، در صورت به نظر میاد که برای اینکه کلسیم کافی باشد نیاز به استفاده از قرص های کلسیم داریم. در مورد ویتامین دی هم قرار بر این بوده که پوست ما تمام نیاز بدن به ویتامین دی رو بسازد. منتها برای اینکه این نیاز تامین بشود ما باید در 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هر هفته، به مدت 10-15 دقیقه در معرض آفتاب باشیم. پس تکرارش بکنم که جا بیفته، 3-4 ماه گرم سال، حداقل 3-4 روز در هفته و حداقل 10-15 دقیقه در معرض نور آفتاب، به شرط اینکه اون آفتاب آفتاب مستقیم باشد، هوا آلوده نباشد، از پشت شیشه نباشد. پس بنابراین میبینیم خیلی از ما با توجه به زندگی هایی که داریم در مناطق صنعتی و شهری زندگی میکنیم، این مقدار نیازمون تامین نمیشه و قرار بوده که تو این زمان هایی که در معرض آفتاب هستیم 5% پوست یعنی صورت و دست ها در معرض آفتاب باشه. حالا وقتی که پا به سن میگذاریم بدنمون سخت‌تر ویتامین دی رو میسازه، یعنی اینکه ما نیاز داریم که 4 برابر سطح پوست رو در معرض آفتاب قرار بدیم، توان ساختن ویتامین دی 1/4 شده و خب این کار رو سخت‌تر میکنه. پس بنابراین خیلی از عزیزان ما که در این سنین بالای 60-65 سالگی هستند نیاز دارن که از مکمل ویتامین دی هم برای تامین ویتامین دی کافی استفاده بکنن و متاسفانه غذاهامون منبع خوبی برای ویتامین دی نیستن. گفتیم مواد معدنی و ویتامین های دیگری هم مورد نیاز هست. خیلی از این ویتامین ها و مواد معدنی دیگر در میوه ها و سبزیجات فراوان وجود دارند. پس برای داشتن استخوان سالم قرار هست که میوه سبزی فراوان بخوریم، پروتئین دریافتی کافی باشد و شیر و ماست هم به اون مقداری که خدمتتون گفتم و اگر تامین نمی شود از طریق مکمل و ویتامین دی هم در خیلی از مواقع از طریق مکمل تامین بشود.
عزیزان شنونده سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خوشحال هستیم که تا این لحظه در خدمت شما بودیم. در قسمت اول برنامه دکتر صاحب پدرام برقعی متخصص امراض گوش و حلق و بینی در مورد تعریف و معرفی رینیت آلرژیک یا اونمو حساسیت های قسمت فوقانی تنفس و آبریزش ها و واکنش های مختلف صحبت های مفیدی انجام دادن. ادامه بحث با ما همراه باشین. آی دکتر، با توجه به که آلرژی ها و حساسیت ها عمدتاً توسط عوامل خارجی چیزهایی که ما با آنها تماس داریم و استفاده میکنیم به وجود میآید، آیا اگر ما یک زندگی کاملا استریل و پاک و نظیف داشته باشیم و نظافت بسیار دقیق و کامل رعایت بکنیم ممکن حساسیت ها کم شود؟ و اصولا یک قسم زندگی کردن اگر ممکن باشه شما توصیه میکنین؟
خدمتتون عرض کنم خیلی سوال جالبیه، به خاطر اینکه این موضوع تقریبا یه چیزی در حدود نزدیک 10-15 سالی هست که اثبات شده که دقیقا برعکس این هست. اصلا آلرژی و حالا رینوسینوزیت، آسم مخصوصا، فقط یا بیشتر در کسانی دیده میشه که خیلی استریل بزرگ میشن.
بله.
و اون مثلا خانواده هایی که پدر و مادر خیلی وسواس دارن که بچه مثلا دست به چیزای آلوده نزنه، تو مثلا گرد و خاک بزرگ نشه، اینها به مراتب بیشتر دچار مشکلات آلرژی میشن و مخصوصا آسم در اینها بسیار بیشتر هست. و شما کمتر آلرژی و آسم رو در بچه هایی که از یک در حقیقت طبقه اجتماعی متوسط تر هستند و خب به هر حال شاید اون بهداشتی که خیلی وسواس گونه باشه درشون دیده نمیشه، یا به هر حال پدر و مادر راحت تری داشته باشند، اینها خدمت رو عرض کنم که اینجوری عملا این یه جور میشه بگی یاد گرفتن و آموزش سیستم دفاعی هست که در بچه ها این اتفاق میفته و این باید در سنین همین چند سالگی زیر دبستان اتفاق بیفته. در نتیجه ما امروزه در حقیقت توصیف میکنیم بچه ها رو آزادتر بذارن، خیلی اونجوری وسواسگونه اصلا درست نیست که بچه ها تو محیط خیلی استریلی باشن.
بله.
یا همینطور اگر میبینیم که تو مهد کودک ها تو بسیار از کشورهای خارج بچه ها رو اجازه میدن تو خاک بازی کنن، نمیدونم اینها، و این کاملا پذیرفته شده و در حقیقت میدونیم یه موضوع علمی اثبات شده است. به همین خاطر اصلا درست نیست که بچه رو خیلی استریل بار بیارن و این باعث میشه که قطعا احتمال ابتلا به آلرژی و آسم تو اینها بیشتر بشه.
دکتر صاحب، شما اشاره کردین به لیست بسیار طولانی از عوامل آلرژیزا یا حساسیت آور و یکی هر انسان و هر فردی ممکنه به یکی از این موارد حساسیت داشته باشه و واکنش های در بدنش ایجاد شوه. در طب بعضی تست ها و معاینات سنجش آلرژی و حساسیت وجود داره که در کلینیک های آلرژی انجام میشه و تست های جلدی و پوستی است. آیا این تست ها مؤثر است و نیاز است که انجام شوه؟
بله خب پریک تست ها خدمتتون هستم، تست های پوستی هستن که معمولا متخصصین آسما آلرژی، کسانی که تو این کار فوق تخصصی انجام دادن انجام میدن و این تست ها بسیار تست های خوب و موثری هست برای تشخیص اینکه شخص به چه چیزی حساسیت داره. و ما قویا هم توصیه میکنیم کسانی که آلرژی شدیدی دارن، حالا این آلرژی در هر کجای بدنشون باشه، این تست ها میتونه تا حدی کمک کننده باشه. خدمتتون عرض کنم اینها نشون میده که شخص به چه چیزی حساسیت داره، بعد شخص میتونه از این اطلاعات استفاده کنه و از اون ماده پرهیز کنه. البته این رو باید بدونیم که این تست ها یه درصد در حقیقت درست بودن هم داره، یعنی همیشه اینطور نیست که یه نفر مثلا فرض کنید اگر توی تست پوستیش به یه ماده حساسیت داشت، حتما این حساسیت رو در سیستم تنفسی رو هم خواهد داشت، یا مثلا برعکسش اگه یه کسی ممکنه مثلا در سیستم تنفسیش مثلا به یه بوی حساسیت داشته باشه ولی پریک تستش که یه تست پوستی هست منفی باشه، بخاطر که سیستم دفاعی ما در سیستم تنفسی و سیستم پوستی به دو شکل متفاوت عمل میکنه.
بله.
و لزوما این دوتا همپوشانی کامل ندارن ولی به هر حال کمک کننده است.
بله.
کلینیکای آلرژی به غیر از این تست های در حقیقت پوستی که تشخیص میدن به چه چیزی شما حساسیت دارین، در بسیار از مواقع بعد واکسن هایی رو هم توصیه میکنن که این واکسن ها عملا بدن رو نسبت به اون ماده حساسیت زدایی میکنه و خب با معمولا این واکسن ها طول اثر نسبتاً کوتاهی دارن و بایستی که به طور طولانی مدت و بعضی وقتا چند سال حتی به طور هفتگی یا هفته دوبار سه بار بعضاً با توجه به میزان حساسیت آلرژی که شخص داره باید برای مریض آماده بشه و تزریق بشه تا به تدریج این حساسیت زدایی در شخص انجام بشه. باز این هم روش نسبتاً مؤثری هست، در بسیار از افراد این روش ها میتونن کمک کننده باشه. البته بعضی از افراد حتی بعد از این دوره مثلا که میگذرونن، حالا یکی دو سال و این واکسن ها رو تزریق میکنن، ممکنه دوباره آلرژیشون بعد از قطع این واکسن ها برگرده و خب به علت این هست که این واکسن ها میتونه اثر خیلی طولانی نداشته باشه، ولی خب به هر حال در بسیار از افراد هم این مکانیسم درمانی مؤثریه و میتونه شخص رو برای همیشه با این حساسیت زدایی از اون آلرژی که داشته نجات بده یا حداقل مشکلات مریض رو بسیار بسیار کمتر کنه و علائمش کمتر باشه به طوری که کمتر مریض رو اذیت بکنه.
ممنون و سپاس از کارشناس محترم. انشاءالله ادامه بحث ما در جلسه بعد خواهیم داشت. از شما شنوندگان عزیزم تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خلاص شدن از تنهایی مطالعه کردن هست و اینکه ما به کتاب پناه ببریم و کتاب را دوست خودمون بدانیم و استفاده بکنیم از مطالبی که در درون کتاب ها هست و به ما چیزهای فراوان یاد میده. فرق نمی کنه که کتاب رمان باشه، کتاب علمی باشه، یا کتاب های تاریخی باشه، یا از هر دسته دیگری از کتاب ها. مقصد ایست که ما حتی یک کلمه از هر کتاب یاد بگیریم، باعث میشه که ما رشد بکنیم و به پیشرفت ما کمک خواهد کرد، به شرط اینکه کتاب ها را عمیق بخونیم و درست مطالعه کنیم. دعوت میکنم که برنامه بعدی ما را هم بشنویم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام آن که جان را فکرت آموخت. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما. از دریچه علم و معرفت یعنی کتاب با شما همراه هستیم. به برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. بازمانده روز عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. دوستان، نویسنده این اثر کازوئو ایشیگورو و مترجم آن نجف دریابندری است. این کتاب در انتشارات کارنامه به چاپ رسیده است. بازمانده روز سومین کتاب از کازوئو ایشیگورو، نویسنده انگلیسی ژاپنی است که در سال 1989 موفق شد جایزه بوکر را از آن نویسندهش کند. ایشیگورو در 8 نوامبر 1954 در ناکازاکی ژاپن به دنیا آمد و خانواده‌اش وقتی او 5 ساله بود به انگلستان مهاجرت کردند و همین دلیل تمام آثار ایشیگورو به زبان انگلیسی منتشر شده است. این رمان که موفق به دریافت جایزه بوکر شده است در زمره 100 رمان برتر جهان قرار گرفته است. فیلمی هم بر اساس این رمان ساخته شده است. همچنین ایشیگورو توانست در سال 2017 برنده جایزه نوبل ادبیات شود. در این کتاب ما خاطرات استیونز را دنبال می‌کنیم. استیونز راوی رمان و سرپیش خدمت سرای دارلینگتون در خدمت آقای فاراده آمریکایی است. داستان با تدارک دیدن استیونز برای سفر و کسب جایزه از آقای فارادی در جهت استفاده از ماشین فورد ارباب آغاز می شود. آقای فارادی در ماه اوت و سپتامبر به مدت 5 هفته به ایالات متحده سفر می کند و استیونز را تشویق کرده است که به تعطیلات برود و از رانندگی در جاده های انگلستان لذت ببرد. بازمانده روز یک رمان قابل توجه و همانطور که در پشت جلد آمده است چند لایه است. این داستان همانند دو رمان پیشین ایشیگورو از زبان اول شخص است و در اینجا استیونز داستان را روایت می کند. پس دقیق شدن بر روی شخصیت استیونز همانند شخصیت کتاب‌های کلاسیک و جملات و عقاید او در کتاب بسیار حائز اهمیت است و این موضوع دقیقاً یکی از دلایل شگفت‌انگیز و مهم بودن این کتاب است. استیونز شخصیتی آرام، کاملاً متمرکز و وسواس در مورد وظایفش است. بازمانده یه روز داستان یک پیش خدمت نیست که قصد دارد صعود کند یا مخفیانه ارباب را نادیده بگیرد و یا حتی خود را با اربابش مقایسه کند. در عوض استیونز تنها یک هدف دارد: خدمت در راستای آرزوهای ارباب و انجام وظایفش به بهترین نحوی که میتواند. جملاتی از متن کتاب بازمانده روز را با هم مرور می کنیم. آنچه زیبایی سرزمین ما یعنی انگلستان را از سایر جاها جدا می کند، همین نداشتن جنبه هیجان انگیز و حیرت آور است. حسن این سرزمین در آرامش و حالت سکون و سکوت آن است. مثل این است که زمین از زیبایی و عظمت خودش خبر دارد و نیازی نمی بیند که آن را به صدای بلند اعلام کند. در مقابل آنجور مناظری که در افریقا و امریکا پیدا می شود، با آنکه بلا شک بسیار هیجان انگیزند، به نظر بیننده منصف مسلماً به آن خوبی نمی آیند. علتش همین خودنمایی بی جایی است که در آنها نمایان است. وقتی جنگ تمام شد، ادامه تنفر از دشمن کار قشنگی نیست.
وقتی پشت طرف به خاک آمد کار تمام است. دیگر لگد زدن به او معنایی ندارد. تصمیمات مهم این دنیا در واقع در مجالس مقننه یا در ظرف چند روز اجلاس فلان کنفرانس بین المللی، آن هم در معرض دید عموم مردم و مطبوعات اتخاذ نمی شود. بلکه تبادل نظر و اتخاذ تصمیم واقعی در محیط آرام و خلوت بزرگترین خانه های این مملکت صورت می گیرد. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با کارشناسمان جناب آقای شاهین کلانتری.
سلام، من شاهین کلانتری هستم. اما بریم سراغ یک موضوع بسیار مهم و جذاب. یکی از مسائلی که هر کسی که میاد سراغ نویسندگی و تولید محتوا داره اینه که احساس میکنه که خیلی اهمال کار شده یا احساس میکنه تنبله یا نوشتن کاریه که کلن آدم خیلی ازش فرار میکنه. حرفه‌ای ترین نویسنده ها هم این مشکل رو داشتن. خیلی هاشونم کما اینکه خیلی حرفه‌ای هستن بازم این مشکل رو داره. ممکنه مثلا شما تصمیم گرفته باشید که یک مقاله خاص رو بنویسید ولی هفته‌ها این عقب بیفته و نرید سراغش. بهترین پیشنهادی که من میتونم بدم اینه که برای خودتون یک حجمی از آزاد نویسی رو در نظر بگیرید. مثلا بگید از ساعت 9 صبح تا 12 من 4000 کلمه آزاد نویسی میکنم. یعنی دستم رو میذارم روی کیبورد یا کاغذ و شروع میکنم هر چیزی که تو ذهنم هست رو روی کاغذ میارم. حالا تو ذهنتون هم هست که میخواید یک مقاله خاص رو هم بنویسید. ممکنه تو 1000 کلمه اول نتونید اصلا سراغ اون مقاله برید. یعنی توی نوشتن همه تفره برید. از هر چیزی بنویسید ولی از اون داستان، از اون مقاله که میخواید بنویسید فرار بکنید. اما این 4000 کلمه به خاطر اینکه یه مقدار از اون حد معمول بیشتره و شما یک محدودیت زمانی رو هم در نظر گرفتید، از یه جایی به بعد باعث میشه ترستون بریزه و شروع بکنید راجع به تفره رفتنه بنویسید. بنویسید من چرا این داستان رو نمی نویسم؟ چرا این مقاله را نمی نویسم؟ و هی شروع بکنید راجع به اون کاری که انجام نمیدید و دارید ازش فرار می کنید هی بنویسید. یهو میبینید که از مثلا کلمه 2000 به بعد داره کار شروع میشه و ترستون ریخته و دارید می نویسید، داستانتون رو شروع کردید، دارید مقالتون رو شکل میدید. و بدون شک من دیدم، هم خودم هم دوستان زیادی، 90% افراد از این روش جواب میگیرن و میگم ترسشون میریزه. شما چون خودتون رو مجبور کردید یه تعداد مشخصی از کلمه رو تعمیم بکنید و یه زمان مشخص هم در نظر گرفتید، یه ذره که آزاد نویسی بکنید ترستون میریزه و این ایده ها شکوفا میشن. و مهم نیست که نسخه اول خیلی کامل باشه یا نه، مهم اینه که شما یه نسخه رو آماده میکنید و بعد میتونید برید راجع به موضوعی که نوشتید بیشتر بخونید، نکاتی رو بهش اضافه بکنید، اصلاحش بکنید و کلی روش کار بکنید. بنابراین ذکر این نکته هم خوب باشه و مفید. و ضمن اینکه این کمک میکنه تا ما تجربه کار عمیق رو هم داشته باشیم دیگه. فقط نکته مهم اینه که توی لحظاتی که داریم مینویسیم واقعا آفلاین باشیم، تلفنمون قطع باشه و این اصلا چیزی نیست که دست کم بگیریمش. این مهمترین موضوعه. برای شما بهترین ها را آرزو میکنم.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستید و برنامه خودتان انیس تنهایی را برای شنیدن انتخاب کردید. عزیزان، در روزهای گذشته کتاب صوتی پرنده آبی نوشته غلامرضا قاسمیان را خدمتتان معرفی کردیم و خلاصه ای از این کتاب را هم برایتان بازگو کردیم. داستانی که با آن گوش می دهید یک قصه عامیانه از خیال نویسنده این نمایش داستانی است که شما را با ذهن و خیالتان درگیر می کند. پیشنهاد می کنیم که این داستان خیال انگیز را بشنوید و لذت ببرید.
بالاخره رسیدیم به شهر حسنیوسف.
آره.
خدا را شکر که رسیدیم.
راستی من هنوز درست و حسابی از شما تشکر نکردم. اگر تو نبودی هیچگاه نمیتوانستم او را پیدا کنم.
بهتره حواستون به پرنده آبی باشه که وقت گوش نکنی.
منظورت حسنی یوسف است. او دیگر اسم دارد. پرنده آبی برای زمانی بود که هنوز نمیدانستیم او کیست.
آره حق با شماست. اونجا رو ببین، حسنی یوسف نشست رو دیواره اون خونه. باید اونجا خونه دایه باشه.
حتما همانجاست.
همینجاست. باید همینجا پیاده بشی.
از کمکایت ممنونم. خداحافظ. خداحافظ حسنی یوسف.
بکنم داره میگه یه جوری خداحافظی نکن که انگار دیدار آخرمونه.
خانم در را باز کنید. خانم من راه گم کرده هستم. من
خب که چی؟
به من پناه بدهید، بگذارید چند روز پیشتان بمانم.
یه عجیب خونه یه جای دیگه است. برو پی کارت دختر.
تو را به جان حسنی یوسف.
چی؟
تو را به جان حسنی یوسف در را نبندید.
تو اسم حسنی یوسف از کجا شنیدی؟
از مردم. دربارش میدانند همه که یک شب یک حقه بی زده.
بی خودی دروغ نگو دختر، دروغ نگو. هیچ که از این قضیه خبر را داره. آی ببینم، تو از طرف حاکم یا زنش اومدی پیشم؟
نه گفتم که من فقط یک راه گم کرده هستم.
بس چطور قضیه حسنی یوسف رو فهمیدی ها؟
من دیگر نمیدانم چه باید بگویم.
راستشو بگو عزیزم، تو داری یه چیزی از من مخفی میکنی. خواهش میکنم چرا دروغ نگو. اگه چیزی میدونی یا از طرف حاکم و زنش اومدی بهم بگو. این مسئله برای من خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه.
اگر که بگویم یک نفر نشانی خانه‌ات را به من داد و گفت این را بگویم که شما راهم بدی در خانه‌ات، قبول میکنی که دیگر سوالی نپرسی؟
خب اون آدم کی بود؟ فقط همینو جواب بده دیگه، ازت سوال نمیپرسم. بگو
در خانه‌ات هم راهم میدهی؟ فقط برای چند وقتی.
خونه خرابه من که جایی برای مهمونی نداره دخترم. ما پاشه قول میدم که تو خونم هم رات بدم. قول بگو دیگه.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
خب دوستان عزیز، کودکان زیبا و دوست داشتنی، پروانه های ناز و نازنین ما، برنامه شما یعنی شاپرک همینک آماده پخش هست. لطفاً به اتفاق بزرگترهای خوبتان بشینین و این برنامه را بشنوین. رفتم کنار دریا، گفتم بگو خدا کیست؟ دریا به گوش من گفت مثل خدا کسی نیست. او آفریدگار کوه و درخت و دریاست، دانا و پاک و زیبا، بخشنده و تواناست. بابای کودکان نیست، اما برای آنها هم آفریده مادر، هم آفریده بابا. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای قندلای شیرین زبان، آهای نازنینای خندرو، سلام سلام سلام. سلام میگیم به شما بچه های بانشات، سلام میگیم به شما دخترای با ادب و مهربان، و یک سلام مخصوص هم تقدیم میکنیم به کلانای عزیز و دوست داشتنی. روزتان بخیر. خدای مهربان شکر میکنیم به خاطر همه نعمتهاش، نعمت‌های فراوانی که ما حتی شمار کرده نمی‌تونیم که چقدر میشه، ولی می‌دانیم که یکی از نعمت‌های خدا جان داشتن دوستان مهربان است، دوستانی مثل خودتان. راستی دوستای عزیز، حالا احوالتان چطور است؟ سرحال و بانشاد هستین؟ لبایتان خندان است؟ الهی که هر جایی هستین و برنامه ما رو میشنوین، جانتان جور باشه و دلکای مهربانتان هیچ غم و غصه‌ای نداشته باشه. الهی آمین. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراهتان هستیم. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خیلی خوش آمدین. پیامک براتان بخوانم، اما قبل از خواندن پیامک، شماره پیامک برنامه را براتان اعلام میکنم و از شما میخواییم که تیز کده به برنامه ما پیامک روان کنین. اما قندایی که در افغانستان برنامه خودشان را میشنون میتونن به این شماره پیامک بزنن: 07 9 4 7 1 7 1 4 4. و قندولک هایی که در ایران صدای ما را میشنوند به این شماره پیامک های خدا روان کنند: 3 3 0 8 2 0 2 2 6. و اما پیامک امروز ما از شهاب جان است که از شهر زیبای مزار شریف و برنامه خودش روان کرده. شهاب جان نوشته کرده که پدرش به شاروالی کار میکنه و کارش پاککاری سرک است. نوشته کرده که من پدرم خیلی دوست دارم و به پدر جانم افتخار میکنم و همیشه بر سلامتیش دعا میکنم.
آفرین، شاباس به شهاب عزیز. تشکر که به برنامه پیامک روان کردی جان خاله. ما هم به پدر خودت و تمام عزیزانی که در پاکی و سترگی شهر نقش دارن افتخار میکنیم و برای سلامتی و جانجوریشان دعا میکنیم. یلا از خودتان پرسان کنم که شما در آینده میخواین چی کار و کمایی داشته باشین؟ نصف بیشترتان خواد گفتین که